أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این جلسه ای که نهمین جلسه است از شرح کلام 139 امیرالمؤمنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی، اگر اجازه بدید این کلامی رو که بخشی از فرمایش ایشون رو که این چند هفته گذشته بهش میپرداختیم، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. آری به خدا قسم زمین خالی نباشد از قیام کننده برای خدا با حجتی، یا ظاهر و مشهور یا بیمناک و گمنام. این قسمت نخست رو صحبت کردیم، عرضم کردیم که به نظر ما اگر بگیم قائم لله، قیام کننده برای خدا با حجتی، این با سببیت باشه، بگیم یعنی به وسیله یک حجت یا همراه با یک حجت قیام میکنه برای خدا یک نفر، همیشه در زمین هست کسی که قیام میکنه برای خدا با حجتی، این یه راهه. یه راهش هم اینه که اکثر شارحان رفتن گفتن که قیام میکنه برای خدا به حجتی، یعنی حجتی رو برپا میداره برای خدا. اینم یک برداشتی که اغلب شارحان این راه رو رفتن، اینم وجه توجیهی داره، منتها ما اون با اون شکل توجیه کردیم که قیام برای خداش، مفعول این قیام برای خدا که چه چیزی رو برپا می‌داره متنوع و گوناگونه در شرایط مختلف، بلکه میتونیم بگیم اصل عالم امکان رو برپا می‌داره، ولی با حجتی. حالا این نکته‌ای بود که جلسات گذشته گفتیم و این حجت رو هم خیلی خلاصه معنا کردیم که حجت در لغت برهانی و گواه یا چیزی است که با آن بر دشمن غلبه توان کرد. پس قائم را حجتی است علیه خصم و دشمنش و هر که به نوعی در برابر او مقاومت ورزد. هر کسی که نمیذاره این قیام صورت بگیره، این برپا داشتن به خاطر خدا صورت بگیره، این حجت او را در هم میشکنه و همیشه هم همین، یعنی اگر مقاومتی بشه این مقاومت شکسته میشه، حالا مستقیم غیر مستقیم، با همت، با هزار و یک چیز، با آفت، با زلزله، با فقر، با گسترش شیوع بیماری ها، به هر شکلی که مناسب باشه این مقاومت در هم شکسته میشه. حجت باید متناسب بوده باشد با نوع مقاومت و دشمنی. گاهی مقاومت علمیه، دشمنی در قالب جدل بحث و گفتگو فلسفی است، حجتش هم از همون سنخه. گاهی مقاومت فیزیکیه، نظامیه، یا به شکلهای دیگری هست، حالا اشکال خیلی متفاوتی داره. حجتی هم که علیه اون نوع مقاومت استفاده میشه از نوع همون مقاومت هست. بنابراین تعیین و انحصار حجت به مورد یا مواردی خاص ممکن نیست. نمیتونیم بگیم دقیقاً چه حجتی رو به کار میگیره علیه چه کسی یا چه گروهی، ولی مصادیق و نمونه هایی را برای آن میتوان برشمرد. این مصداقاً و نمونه، ولی منحصر نیست به این موارد. برهان عقلی برای بحث‌های علمی، خطابه و امور اقنایی بیشتر برای بحث‌های سیاسی و اخلاقیه، که مثلا فرض کنید میخوان یک نفر رو اقنا کنن فقط و پرسوید کنن به یه چیزی، نمیخوان به اصطلاح عقلش رو پرورش بدن، اصلا تو زمینه عقل نیست که بخوان عقلش رو پرورش بدن. امور خطابی و امور پند و اندرز و جدل احسن به کار گرفته میشه برای اینکه این رو متقاعد کنه. صدق گفتار وقتی حجتشه، وقتی یه چیزی بگه درست باشه، مثل معجزه است تقریبا. تطابق با قرآن اینم یه چیز حجته، وقتی یه مطلبی رو بگه مطابق قرآن باشه. معجزه بازم حجته و نظائر آن را میتوان حجتی دانست برای آن قائم برای خدا. اون میتوان شناخت رو که با آن، بله که با آن قائم برای خدا را میتوان شناخت. این قبلا هم دیده بود. حالا این که فرمود اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقمورا، یا ظاهر و شناخته شده است اون قائم لله، یا بیمناک و گمنام. این رو یه مقداری توضیح بدیم. بعضی این همین چیز رو گرفتن، همین جمله رو گرفتن، گفتن که از همین جمله میشه فهمید که مقصود عالمان معمولی نیستن، چون عالمان معمولی فایده نداره بودنش، گمنام بودنشون گناه حجت نیستن وقتی گمنامن. از به این استشهاد کردن که مقصود از این قائم لله عالم معمولی نیست، بلکه ولی خداست و امام معصوم. بعضی هم حالا بعدا هفته آینده انشاءالله اگه فرصت بشه ببینیم، میگن که اصلا این قائم لله اساتید ارشاد کنندگان معلمان و اولیای جزئی، یعنی اینا امام معصوم مقصود نیست، که این رو بایستی بینش بالاخره داوری کنیم که آیا مقصود امامان معصوم هستن که اکثر شوراه رفتن، یعنی تقریبا قاطبه شوراه بالای 90% شوراه نهج البلاغه این نظر رو دارن که این قائم لله امام معصوم هست، 12 امام حسن علیهم السلام. ولی برخی گفتن که نه، همین اولیای جزئی هستن که در مقام ارشاد هستن. برخی دوتا رو با هم قبول کردن، گفتن که اونا مصداق برجسته و بارزشون هستن امامان معصوم که قیام لله دارن. غیر از اونها هم افراد پایین تر از اونها هم، از اولیای جزئی تر، اونها هم این نقش رو دارن، این قیام لله رو دارن.
توجیهی هم برای این خائف المأمور رو دارن؟ برای اگر معصوم رو در نظر نگیرن؟
بله، ممکنه بگن که بله خیلی از اولیا هستن که گمنامن و خدا بلادش رو با اونها محفوظ نگه میداره. مصادیقش هم زیاد هست که فرض کنید در یه منطقه هستن، خدا به برکت وجود اونها اون منطقه رو خیر و برکت میده، از آفات و بلایا و اینا دور میداره، چون وقتی اونها میرن یا میمیرن اون وقت اتفاقاتی در اون منطقه میفته که خیلی ها گفتن، مثلا از مثلا ابن عربی حتی چند مورد میگه، مثلا در فلان منطقه فلان کس بود که این نقش رو داشت و من اون رو ملاقات کردم، شناختمش و دیدمش و بعد از مرگش اون منطقه مثلا اون حالت رو دیگه ندارد. یعنی این رو میشه باز توجیه کرد، ولی علمای معمولی نه. یعنی مگم علمای رسمی منظور باشه نه، اما تعمیمش به اون که گفته این مقصود امام معصومه و علمای رسمی منظور نیست، تا اینجاش درست میگه که علمای رسمی خب اگه گمنام باشن چه فایده داره وجودشون. اما علمای غیر رسمی، یعنی اولیای ناشناخته و گمنامی که هستن در هر جایی، که یه مورد از کنم حسن زاده مثال میزدن، میگفتن که شیخ بهایی چله گرفته بود که تهذیب نفس بکنه، بعد یه مقداری وسط چلهش یه خورده هوای نفس غلبه کرد، چی گفت که یه خورده این نفس من باید تأدیب بشه. بعد اون قدیما چوب دست داشتن، چوب گرد داشتن، باز کسایی که مثلا الان سکیوریتی داریم توی مثلا پاساژا و چی و اینا، اونجا یه کسی بود با چوب میگشته، مثلا چماغدار بوده توی بازارها و اینا. بعد این گفته که بهش نقشه کشید شیخ بهایی که من میرم امشب یه کاری میکنم که این چماغ داره، چوب دستی داره که چوب گرده هست، تو بازار من یک کتک حسابی بزنه. لباس مبدل پوشید و میگه شیخ بهایی خودشو تبدیل کرد و رفت به قیافه دوز تو بازار اصفهان اون زمان اسمش. دید این چوب داره نشسته به سکوی هیچ محل خوابیده. هی رفت جلو دید رفت به قفل ور رفت و این قفل ها رو هی علکی چیز میکرد که سرسره را بندازه این بیداش رو کتکش بزنه. محل نمیداشت. بعد که سرسره داشت زیادتر که همونجور که اونجور سرکوش میکرد گفت شیخ برو چلت بشکن این موقعی شب مزاحم مردم نشد. بعد اون گفت بعد شیخ فهمید که به هر کسی نمیشه. همجور به دیده ظاهر نگاه کرد یعنی یه چوب دستی دار که چوب دستش داره میره تو شبان برای دو تومن یه تومن داره اصلا پاسبانی میکنه این از شیخ بهایی مقامش بالاتره این اونو میشناسه اون اونو نمیشناسه الان اینا گمنام هم هستن کسی هم ممکنه نشناسد چوب
این خائف چرا؟
سوال خوبیه حالا اصلا من بخواهش میگم یک ممکنه بگیم برجان که خب اون معنای خیلی چیزی نداره مگر از باب این ترحم بر امه که اگر ولی خدا رو بکشن بلایی به سرشون میاد که دلایل دیگه‌ش اینه که مردم ازش نمیپذیرن یعنی حالا بعدن یه مسئله پیش اومده بود یه موقعی تو همین شهر من به یک کسی گفتم خب حالا این مسئله که راحته یکی از مراجع مثلا نظری داشت نمایندگان شهر پیغام پسخم نظر میدادن که این درسته اون غلط گفتم که خب این که کاری نداره که شما بهشون بگید یکی از نماینده هاشون بگید یه حکم بدن مسئله تموم میشه دیگه مثلا بگید که این کار حرامه تمام میشه گفت که ایشون میترسه اگه حکم بده مردم عمل نکنن حرمت مرجعیت شکستشه نمیخواد حکم بده که مبادا حرمتشون شکسته شه یعنی یه موقع هم اینجوریه که میترسن که بگن چیزم داره یعنی کنسکونس هم داره یعنی حالا بگم خدمتتون خیلی مواقع از کس از اونا از اون تیپیا از مردم عادی کار ندارن سوال نکنید که مثلا می سوال میکنید که شما بگه این نفری میگید که آقا من مثلا فرض کنید این خونه رو بخرم یا نه یا مثلا این سفر رو برم یا نه من سوال میکنم نظر شما چیه مثلا من این کار رو بکنم یا نه اگر اون گفت بکن نکنی بگفت نکن بکنی او کانسکونس داره اگر سوال نکرده بودی انجام داده بودی مثلا اون نگفته بود نکن شما انجام داده بودی هیچ طور نمیشد ولی وقتی که او گفتی او گفت نکن شما اون کار کردی او کانسکونس داره بعدش دیگه خیلی از مواقع بهتر سوال نکنید ولی وقتی که سوال میکنید کار خودتون سخت میکنید اگه دلتون نیست به کاری نرید سوال کنید یعنی برعکس به تون میگه شما اون چیز که میخواید بکنید نیست اون یه چیز دیگه داره میگه اون وقت مشکل جمع شد برای همین اونا یه مقدارم گاهی اوقات از خوفشون اینه که اگر مردم آمادگی ندارن خودشون رو ارائه بدن عرضه کنن برای مردم مصیبت نازل شه بلا نازل شه چون بی احترامی میکنن حتی که حرمت میکنن خب نشناخته وقتی نمیشناسه رفته ولی وقتی میشناسه و بی احترامی میکنه اون موقع چیزه اصلا چون ما با این سال دیگه حالا دم یه بنده خدا بود بچه بودم که خیلی هم سرمون نمیشه جاهل بودیم اصلا من خیلی سردسته نبودم ولی بچه دیگه سردسته بودن یه مدیر مدرسه بود خیلی از این بزرگترهای از این بعدشون میمد ولی هم محله ما تو محله میشه هر وقت سر کوچه میمه اون بچه های بزرگ سالا بچه کوچولو ها تحریم کردن به این فوش بدن این که میمه بهش شعر هم براش درست کرده بودن شعرهای توهین آمیز این بچه کوچیک هم میخوندن این شعر رو براش بعد که ما رفتیم ما کوچه مثل مدیر دیگه گفتن وقتی رفتیم مدرسه دیدیم این مدیره بعد که ایشون میمه از سر کوچه میدونیم رفتیم تو خونه ولی تا وقتی که نمیدونستیم مدیره و شناخت بهش نداشتیم خب مثلا میمه رد میشد بچه ها شعرشو میخوندن براش اینا ما فرق نمیکنه برام بنابراین وقتی آدم نشناسه حد که حرمت میکنه اون خیلی چیز نیست بد هست ولی خیلی بد ولی وقتی بشناسه حد فرمت کنه خیلی عواقب سوش زیاده برای همین اینا میترسن، میترسن که مردم خودشون رو با این حکرمدها شقیتر از اون چی که هستن بکنن.
یا وجه دیگه نمیشه خوف رو، خوف از خدا، یعنی تربیتی رو که اینها که دارن، چون کسی که در واقع شناخت از خدا داشته باشه در کنار رجا بحث خوف هم همیشه هستش، یعنی در هر مقامی از مقامات که باشن.
بله، شکلش اول میشه خوف.
بله. من از این بابت که این رو میگم احتمالا این نباشه، چون اون که ظاهرن مشهور هم هست اونم خوف داره
و اون خوف رو داره،
یعنی چون الان دو قسمت کرده نشون میده که این نفرات اول دیگه اون خوف رو ندارن، اونا ظاهرن مشهوران، نفرات دوم خائفن مغموران.
بله.
اون خوف از خدا و رجا و اینار که دیگه هر دو نفر دارن، چه ظاهر باشن چه خواب چه مغمور باشن، غالبا هر دو نفر خوف رو دارن. این خوف بعید از خوف از خدا باشه، چون برای دسته دوم صرفا آمده.
من فرمایش آقای خادمی، فرمایش شما درست در جهتی که فرمود باشه آقای خادمی گوشم دارم، یه جهتی به ذهنم میاد اینم ممکنه درست باشه، از اون جهتی که اینها همین قسمتی گفتم، چون اینا عباد الله هستند و بندگان خدا، خوف دارن بر اینها یه اتفاقی بیفته، اینم باز هم خوف از خدا، یعنی از ترس اینکه مبادا برای اینها یه اتفاقی بیفته که خدا راضی نیست، این یه وحشی داره. ولی اگر اون خوف و رجای کلی رو بگیم که همیشه هست، اون دیگه تو همه مقامات هم دیگه ایشون هم گفتن خودشون شکلش عوض میشه، مثلا خوب ممکنه هیبت بشه، تبدیلش به هیبت، تبدیلش به قبض، ولی وجود داره. منتها همین اون صحبت شما هم درسته که از قصه اینکه این تقابل انداخت بین این دوتا، به نظر مثل اینا یه چیز دیگری نگرانن که اون دست اول از اون نگرانی ندارن. ولی عرض کنم خدمتتون که حالا ابتداعاً اینجور به ذهن ما رسیده، اینا عرض کنم خدمتتون که این چیزا که ما هم میگیم بهترین فکریه که به ذهن ما رسیده، وگرنه کلام امام حتی غیر امام هم چه بسا سخت باشه تشخیصش، یعنی اینطور نیست که هرچی که ما میگه واقعا همین هست، بندی که هرچی اعتقادی ندارم، ولی به هر حال در مقایسه با نظرات دیگران سعی کردم اینو به نظرم بیاد ببینم چی بهتره. حالا انشالله همین خوبه، درسته، اگر نه درسترش رو بعدن میفهمیم. بله، از کنم اینجور به ذهن ما رسید، قیام کننده برای خدا، قیام کنندگان برای خدا یا ظاهر هستند، ظاهر بودن این چی؟ یعنی دسترسی با آنها و بهره بردن از هدایت آنها برای عموم مردم ممکن است، یعنی دسترسی اونها مردم، از اونور اونها دسترسی به همه دارن. حالا اونو بعداً از قول حاجی سبزواری خواهیم دید که اونها دسترسی به ما دارن، بنابراین چه ظاهر باشن چه ظاهر نباشن اونها به ما دسترسی دارن. باز آقا حسن‌زاده که از صحبت‌هاشون که می‌فرمودن که شما اگر طالب باشید و خواهان باشید اونا میان سراغتون و هیچ جایی از زمین خالی از حجت خدا، از اولیای خدا نیست، اونا میان سراغ ما اگر ما واقعا طالب بوده باشید. حالا اونا دسترسی دارن، اینکه ما دسترسی داشته باشیم بتونیم بریم سراغ اونها، اون مال این گروه ظاهری هست، اون گروه مغمورها، اونا دیگه ما دسترسی نداریم بهشون، اونا به ما دسترسی دارن و مشهور می باشن و شهرت دارن در میان خلق به قائم برای خدا بودن، یعنی مردم این عنوان رو براشون میدونن که اینا مردان الهی یا زنان الهی هستن، و یا اینکه به سادگی دسترسی با آنها میسر نیست، چون بیمناک می باشند و در گمنامی به سر می برند. پس تقریبا به نظر من رسید که این ظاهر رو بعد اونجا می گفت باطن، به جای اینکه بگه باطن، دلیل باطن بودن رو گفت. اگر یعنی ظاهر اینجور بگم، اما ظاهرا مشهورا اما باطنا مغمورا، ولی برای اینکه دلیل باطن بودنشون رو بگه فرمود خائف هم مغمورا، یعنی به دلیل خوف اینها باطن هست. وگرنه اونها میخواستن ظاهر باشه. این توضیح خیلی مختصر بنده شرح نهج البلاغه ابن میثم ایشون جور گفته. و مقصود از آشکاران کسی است که از اولیای خدا و جانشینانشان، ایشون دوتا باز کرد، اولیای خدا و جانشینانشان، در نقطه ای از زمین شاید قادر بر اظهار علم و عمل بدان بوده باشند. یعنی کسانی که در یه شرایطی، ایشون گفته کسانی که در یه شرایطی به سر میبرن که قادرن که علمشون و معرفتشون رو ظاهر کنن و عمل کنن با آن. و مقصود از خائف و بیمناک کسی است که چنان توانایی را ندارد، یعنی کسی که تغییر میکنه یا در شرایطی نیست که بتونه به علم خودش عمل کنه اونجوری که قبول داره، حق رو نمیتونه به حق عمل کنه اونجوری که میفهمه. شیعه معتقد است که این سخن تصریحی است از طرف آن بزرگوار بر لزوم امامت میان مردم در تمام زمانها تا وقتی که تکلیفی وجود دارد و امام با حجت و برهان الهی بر امور مردم رسیدگی میکنه. اینجا میدید ابن میثم هم این برداشتی که بنده دارم رو تو همون سیاق رفته که با حجت این کار رو انجام میده، نه اینکه حجت رو برپا میداره، یعنی رسیدگی به امور مردم رو با حجت انجام میده و بر طبق حکمت الهی وجود او ضرورت دارد. امام یا آشکار و شناخته شده است، مانند آنانی که با نیکوکاری درگذشتند و به ملأ اعلا پیوستند، از 11 فرزندان امام علی علیه السلام، این کلودین خودشون. پس اینا میگن که امامان شناخته شده بودن. البته حضرت مهدی علیه السلام هم شناخته شده است، شجرهشون همه چیزش مشخصه، ولی شخصشو مردم نمیشناسن. و یا بیمناک و پنهان از انظار، چون دشمنان زیادی دارد و دوستان مخلصش اندکن، همچون حجت منتظر علیه السلام، تا اینکه پس از پیامبران مردم بر خدا حجت و عذری نداشته باشند. اینم آیه قرآن کریم، مضمون آیه قرآن کریم هست که مردم بعد از پیامبران دیگه نمیتونن حجتی داشته باشن علیه خدا. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری یه بحث خوبی رو عنوان کرده در کتاب اسرار الحکم و در ضمن بحثش به این موضوع اشاراتی داره که من بخشش رو میخونیم انشالله تا ببینیم چی میشه. انموزجی است در وجود حضرت قائم، فصل در قیام به مقام ذکر، یعنی این فصلیست، این چند جمله که میگیم یه فصلیست در بیان قیام کردن به مقام ذکر. این فصل انموزجیست، یعنی یک نمونه ایست، یه ابسترکتیست. انموزج یعنی همون ابسترکت، یه ابسترکتیست در وجود حضرت قائم، الذي شهوده لله ذكرا وقيامه للقيامة بشرا. یه هر کسی، یا اینجور مقصد این فرض در مورد حضرت قائم علیه السلام که شهود او، یعنی اگر ما او رو ببینیم، یا اینکه بگیم خودش شهودش خدا را، بهتر اینجور من به نظرم میاد که ما او را ببینیم، یاداوری است از خدا، یعنی هر کس او را ببینه یاد خدا افتاده. و قیام او که میکنه، للقیامت بشرا، بشارتی است برای قیامت علیه السلام. علیه السلام الله تترا الى یوم تامت الکبرا، بر او باد سلام خدا پی در پی تا روز تامه کبرا. تامه کبرا همون قیامت کبرا. خب پس این گفت این فصل رو میخوام به این اختصاص بدم، کسی که قیام داره به مقام ذکر، بدان که وجوب لطف بر خدای تعالی، یعنی خدا برش واجبه که لطف داشته باشه، دلالت دارد بر وجوب نسب امام بر خدا، یعنی واجبه که بر خدا که امام را نسب کنه. حتی این نیست که بگیم که رسول الله تعیین کرد امام یا تعیین نکرد، مثلا میگه واجبه بر خدا و رسول خدا که امام نسب کنه. حالا توضیح میده. تخصیص ندارد به زمانی دون زمانی. این تعیین امام اختصاص نداره به یک زمان غیر یک زمان دیگر، بلکه همیشه باید امام معصومی باشد که حافظ دین الله باشد و هدایت کننده و هدایت کند خلق را به حق. و نسبت حق تعالی به خلق ماضین و قابرین علی السواس. این نکته خوبی است میگه فرماید. یکی از نکاتی که هست این است که چی شده مگر بعد از رسول خدا، چه اتفاقی افتاده که دیگه لازم نیست یک هادی باشه؟ میگن که خب قرآن کتاب کامله. خب مگه قرآن رو همه میفهمن؟ مگه به حقیقت خود قرآن میگه قرآن رو نمیفهمید شما، قرآن رو مثلا نمیتونید بکنید. بنابراین وجود کتاب، جلسات بیش از کردیم، وجود کتاب به تنهایی کافی نیست. پس ایشون فرمود که علی السواس، یعنی نمیتونیم بگیم خدا برای گذشتگان لازم میدیده هادی و هدایت کننده، برای آیندگان لازم نمیبینه. بعد استناد میکنن به آیه از قرآن کریم، لن تجد لسنت الله تبدیلا، برای سنت خدا تبدیلی هرگز نخواهید دید. و اینان، یعنی سنتی که هدایتگر می آمد از آسمان، و اینان مثل آنان نیازمندن به راهنمایی، یعنی آیندگان مثل گذشتگان نیازمند به راهنما هستند. و وجوه حاجت که در اول مباحث نبوت گذشت در همه وقت خلق را هست. حالا میگه من در بحثای نبوت حاجت انسان به نبی رو گفتم و این برای همه خلقه، همه مردم احتیاج دارن به راهنما. و ترجیح بلا مرجح بر حق جایز نیست که برای اهل زمانی اطباء نفوس بفرستد و اهل زمانی دیگر را مهمل بگذارد. این جایز نیست که خدا یه زمان رو پیغمبر براشون قرار بده، راهنما قرار بده، امام داشته باشن، حضرت علی در بینشون باشه، یه زمان دیگری مثل حضرت علی دیگه نباشه. حالا اگرم بگیم مثلا فرض کنید که تصادفی که نمیشه باشه، بگیم حضرت علی تصادفی بود. خب اگه تصادفی هم بود خیلی چیز خوبی، چانس خوبی داشتن اونا، اونا تو تصادف خوبی گیر کرده بودن. حالا ما اون تصادف رو نداریم دیگه. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا آدمی میپندارد که بیهوده وانهاده میشود؟ یعنی ما ولش میکنیم به حال خودش. در احادیث بسیار مذکور است، زمین هرگز از امام خالی نمیشود و الا خراب و اهلش هلاکند. زمین اگر از امام خالی شه خراب میشه و اهل زمین همه هلاک میشن. و فی حدیث علی علیه السلام، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مقبورا، لعلا تبطل حجج الله و بیناته. آری به خدا قسم زمین خالی نباشد از قیام کنندهی برای خدا با حجتی، یا ظاهر و مشهور یا بیمناک و گمنام، تا مبادا که باطل شوند حجتهای خدا و گواهان باطع او. میگه در حدیث حضرت علی همین آمده، همین کلام رو آورد. حالا دفاع شک، یعنی از یه شکی دفاع میکنه، دفعش میکنه، دفع میکنه شکی رو میخواد دفع کنه.
اینجا که حجتهای خدا، یعنی ممکنه این مثلا مربوط بشه به اولیاء
بستگی داره حجتش رو چجوری معنا میکنیم دیگه. بله این هم میتونه، اگر به خود اینها میشه گفت حجت، هر تک تکشون هم میتونن حجت باشن، کاری هم که میکنن میتونه حجت باشه. الان مثلا در ابتدای بحث امروز گفتم حتی یه برهان عقلی حجته، ممکنه که یک ویروس هم حجت باشه. بعد هر چی که مقاومت خصم رو میشکنه، حالا خصم خصومتش علمی است یا خصومتش مادی است فرق نمیکنه، غیر هر چی که خصومت خصم رو میشکنه و او رو ساکت میکنه میشه حجت. خود اینها میتونن حجت باشن،
چون عملا اگر قراره که برای انسانی حجتی باشه باید این حجت رو به صورت نه متافیزیک به صورت فیزیک آدم بتونه نهایتا اتصالش رو بسط بکنه، بتونه برسه به امام زمان. وگرنه اون موقع خب اگر برای یه نفری بشه حجتی پیدا کرد که به امام زمان وصل نشه، خب اون موقع میشه گفتش که اون کیس خاص نیازی نبوده که امام زمان وجود داشته باشه که این حجت باشه.
نه ببینید در کل که هر چه که هست که متصل به ایشونه،
میگم نه من حالا گفتم یعنی به صورت
فیزیکی اون حالا مرحوم سبزواری به اون میگرده میگه لازم نیست، حالا مگر اینکه شما مقصود یه چیز دیگه باشه.
من گفتم شاید مثلا اینجوری باشه که نهایتا هر کسی توی دوران زندگی خودش با یک نفر ارتباط پیدا بکنه که حالا یه خب سلسله مراتبی
نه ده بدونتش مشکله، قطعا همینه. بعد هم یه معلم هم که سر کلاس مثلا یه چیزی میگه بر دل یک نفر مینشینه، مثلا معلم ریاضی حتی هدایتش میکنه، حتما اون که بر زبانش جاری شده و قلب دیگر نشسته شده از فیوضات امام زمان علیه السلامه. ولی اینکه شما مطمئن شید
همونه،
آره اون رو از بالا به پایین میشه، از بالا به پایین که آدم بیاد میگه هرچی از حضرت مادر منم که مثلا منو مواظبت کرده عنایت خدا و امام زمان بوده. این علل اصولی این پرنسپلی نمیشه گفت، ولی اینکه حالا این هدایت بود حتما من دارم هدایت میشم اینجا یا هدایت نمیشم، ایناش یه خود شک داره، مگر اینکه انسان به اون حالت طمأنینه قلبی و سکینه قلبی خودش برسه. بعدشون میفرماید که دفاعش منکرین را شبه آن است که وجود امام غائب بی تصرف در امور خلایق چه ثمر دارد. یکی ممکنه بگه خب این که خائف هم مغمورا این فایدهش چیه؟ البته خود امام فرمود فایده شد برای اینکه حجت خدا و بیاناتش باطل نشن. این همون سؤاله شو میخواد توضیح بده. جواب آن است که وجود او با تصرف باطنی لطفی است و تصرف ظاهری او لطفی دیگر، دو تا لطفه. اون که ظاهرن مشهور است اون دوتا لطفو داره، اون که خائفن مغمور است یه دونه از لطفا رو هست، حداقل ثمره اون هست. و تقویت این لطف بر خلق از جانب خود خلق و سوء کردار آنها. حالا این که مردم این لطف دوم رو بگیرن یا نگیرن به خودشون برد میشه. با آن که همان تصرف باطنی عظیم لطفی است که علمای بالله و علمای به اوامر الله و نواهی از مشکات نور حضرت مقتبسن و باز خلایق از آنها مستمدن خلایق از آنها مستمدن. میفرماید که اون لطف باطنی هم که حتی از علمای بالله میاد و خلایق از این علمای بالله استمداد میگیرن، این هم از مشکات آن حضرته. این همون سوال شماست، یعنی ولی خب این که مطمئن باشن اینهاش خودشون یه حجت قطعی شخص داشته باشه اونم هست، ولی بعضی موقع نمیبینن. یعنی افراد به قول مولانا میگه که اگه وقتی که جلو تو چشم تو مثلا چیز گرفتن، یه گوهره گرفتن گفتن میبینی شما گفتی کو، این دلیل بر کوریته. این کو گفتن چون جلو چشت گرفتن، وقتی جلو چشت گرفتن وقتی باز دوباره میگه کو، این نشانه کوریه. وگرنه اونام حجته، یعنی وقتی که اگه کسی بفهمه اونام حجت دارن ارائه میدن، قلب ها قفل شده است. مثلا یه جمله خب میگن حجت دیگه، اینقدر عمیقه فادن روش فکر کنه، خب این برهانه دیگه حجت. یا این که میبینه انسان مثلا یک کسی علی رغم همه دشمنی ها که شده چی؟ خدا حفظش کرده، باز میبینید حجته. به هر حال آدم گاهی حجت هست ولی متوجه نمیشه. به هر حال این دارن ایشون میگن دو تا لطفه. اگه بگی امام زمانی که ما دست بهش نداریم پوشیده است، چه فایده‌ای داره؟ میگه اصلا وظیفه امام، اون وظیفه اصلیش باطنیه. این یه وظیفه لطف دیگری داره که ظاهری، مردم بتونن بشناسنش، ببیننش، دلشون آرام بگیره. این یه چیزه. ولی اون وظیفه اصلیش باطنیه که اون تعطیل نشده که. و بعد چی؟ غیبت به حسب صورت آن حضرت است. اونی که پنهانه، صورتش پنهانه. که معنی او از فرط ظهور مختفی است. یعنی از اون معناش از بس که ظاهره مختفی است ما توجه نداریم. از فرط ظهورش پنهانه. یعنی معنیش که پنهان نیست. معنیش خیلی هم ظاهره، منتها از شدت ظهورش پنهان شده. پس صورتشون پنهانه، معناشون ظاهره. بعد این یه موقع یک کسی این حالا من خدا چشم به من میگفت که میخواست بگه که مثلا فقط این دموکراسی هم که میگن اینجور هم نیست، استدلالی داشت بعدکی هم نبود. میگفت که خب شما فکر میکنید که مثلا این کشورها که اینجور ثبات دارن، اینجور دارن میچرخن، با این صندوق رأی که هر در چهار سال یه بار مردم که این ورن ور بشن تعیین میشه، اونا که پشت صحنه اینا رو دارن اداره میکنند و شالوده های سیستم رو ریختن و سر نخواد دستشون، اونا که عوض نمیشن که با این صندوق رأی ها. او نظرش این بود، میگفت که همین ثباتی که شما بینید بدون که یه چیزی پشت صحنه هست که اینو حفظ میکنه، به این صاف ادامه پیدا میکنه. حالا این مثال تو جهان سیاست میده. بنده میخوام بگم یعنی مرحوم سبزواری حالا در جهان تکوین میگه این که میبینید که این همه این عالم میچرخه و این جهان مادی و انسان ها، ما کافر مشرک نمیدونن این طایفه او طایفه همدیگه رو پاره پاره نکردن، حالا میکنن یه مقداری ولی باز بالاخره برقرار این عالم، همه روزشون رو دارن میخورن، هر کسی داره زندگیشو میکنه، یک کسی مواظبشون هست، وگرنه مؤمنین اونا رو یا اونا مؤمنین یا این اون طایفه همه رو نابود کرده بودن. یک کسی این وسط مواظب همه هست که همدیگر از بین نبرن. او دست پشت صحنه رو نمیبینن مردم که این ثبات از کجاست، این که بالاخره تا یکی میاد بالا بیاد یه جوری این پاها یه دفعه یه جوری پاش خالی میشه میخوره زمین، نمیتونه سلطه پیدا کنه بر بقیه و یه تعادلی حفظ میشه. پس بله که به خلافت وارث عقل کلی محمدی است. یعنی اون حضرت وارث نور حقیقت محمدی صلوات الله علیه است. و چنانچه حضرت ظاهر باشد هر کسی نتواند از او مستفیض گردد الا به واسطه و رابطه و وسائل و وسائل بالفعل و وسائل بالفعل موجوده. یکی حالا اگه فرض کنه امام زمان هم ظاهر میشه، پیغمبر اکرم هم ظاهر میشه، یکی از با جمالت ها حسن زاده امشب ایشون بیشتر سر زبونه ماست الحمدلله، ایشون میفهمون که شما فهم کنید امام زمان بیاد با زمان امام صادق فرق میکنه. با امام صادق هم بودن، امام صادق نه از نظر عدالت یم لول ارزد بستن و عدلا، اون به جای خودش، اون بحثش اون نبود، بحث میگفت سلسله مراتب استفاده. شما فهم کنید امام زمان بیاد، شما مثلا فرق کنید که میشید کمه یا میشید مثلا یک زراره در اون سر قرار میگیرید. اون زمان که نبودن اونا، اونطور نشدن. ایشون هم بیاد نمیشه، ایشون هم میگفت ایشون هم بیاد باز همینه، همین درس و بحث و همین واسطه است. ایشون فرمود اگه امام زمان علیه السلام امروز هم بیاد همون جوری که زمان حضرت علی بود، غیر از اون مسئله خاص ایشون که زمین رو از قسط و عد پر میکنن و دشمنان رو سر جاشون مینشونن، غیر از اون اگه کسی بخواد ازشون فیض بگیره که خب نمیتونه بره بغل ایشون، چی میخوای بگیری؟ وقتی آمادگی نداری، استعداد نداری، بس بری پیش معلم کلاس اول بشینی، او دست بگیره. و همون که به امام صادق علیه السلام فرمود ما اصول رو به شما میگیم، شما برید فروع رو استنتاج کنید و به مردم بگی، همون میشه باز دوباره. یعنی در واقع حاجی سبزواری هم همین میگه، میگه اگر امام ظاهر هم بود هر کسی نمیتوانست از او فیض بگیره مگر با واسطه و رابطه و وسائل، و اینا الان هم هستن، یا همین الان هم واسطه های با امام زمان هستن، وسائل هستن، کسانی که قلبشون ظرف معارف ایشون هست هستن، میتونی شما با واسطه و وسائل بگیره. اون موقع هم که ایشون باشه بازم وسائلشون میان ایشون باز، مثلا را که به عنوان مثال ها دیگه، چون آقا بهجت شهرت به این ام دارن، مثلا میگن که حالا بس کنید شما در قم شما باش، مردم بیان به شما رجوع کنن، شما همون میشه دیگه، بازم طوری دیگه نمیشه که. و هر کسی که هدایتی میکند با جزء معنوی میکند، نه با جزء سوری. یا هر کسی هم که هدایت میکنه با بود روحانیش هدایت میکنه، نه با بدنش. حالا با بدنشون نمیبینی، صورتشون رو نمیبینی. و معنی آن حضرت در کار است، و معنی ایشون که تعطیل نشده، که معنی آن حضرت همیشه هست، یعنی روحشون، تعالیم روحیشون هست. و هر که به هر چه سزاوار است نیل او از فیض آن بزرگوار است، یعنی هر کسی استعداد هر چیزی رو داره و شایسته هر چیزی هست، رسیدن به اون چیزی که شایسته شده داره از فیض آن بزرگواره، او بزرگوار، او فیض رو بهش میرسونه به اذن الله تعالی، البته به اذن خدا این همیشه ملحوظه. خذ الغایات و دع المبادی، یه مثال ضرب المثل شده، نتایج غایات هدف ها را و آنچه را که مقصود می باشد و آنچه را مقصود است بگیر، و ابتداها مبادی مقدمات را و آنچه را مقدمات مقصود است رها کن. یه شما مقصود رو بگیر، اینا مقدم است. اگر این مقدمات بدون اون مقصود، بدون این مقدمات حاصل شد، بگی، نگو که مثلا فرض کنید یه نفر، شما میرید دانشگاه، مثلا بس عرض میکنم خدمت، مثلا فرض کنید که لیسانس فلسفه، لیسانس مثلا یا دکترای مثلا فرض کنید علوم اسلامی میخواید بگیرید. خب این دانشگاه رفتن، سر کلاس رفتن، کتاب خوندن، امتحان دادن برای اینکه با سواد بشید. حالا اگر به یه الهامی یا به طریق دیگری خدا شما رو با سواد کرد، و شما نباید بگید که من مثلا فرض کنید من که دکترای مثلا فرض کنید علوم انسانی ندارم، علوم مثلا چی ندارم. خب این دکترای برای این کلاس، برای این منظور بود. حالا اگه شما طریق دیگری شد این حاصل بشه، که نمیشه گفت که من یه چیزی داشتیم، یه موقعی دفتر همکاری حضور دانشگاه تو قم تحلیل شده بود، این استادای دانشگاه میمدن در علوم انسانی کار کنن اونجا، بعد یه گفتگوی بود، این استادا خب دکترا داشتن و پیشی داشتن و اینا، گفتن که یکیشون گفتن خب این آخونده چی بلدن که میخوان میان دخالت کنن در مثلا روانشناسی، دانشناسی، علوم انسانی، اینا که در ما درس خوندیم مثلا رفتیم دانشگاه و چیم، اینا پشت صحنه میگفتن، تو روشون نمیشد دور آخونده بگن، یواشکی یکی روز یکیشون اینا به من گفت، و من از حرف اونا متوجه جواب شد، از دید اونا دادم، گفتم خب اینا میگن که خب شما درس خوندید، ما میریم بخونیم و چی میکنیم اینا، مثلا مگر سعدی که یا حافظ که شعر گفته مثلا رفته دانشگاه شاعر شده دیگه، الان هزار این همه دانشگاه یه حافظ وجود داره ازش اومده بیرون اینا. بعد گفت که البته درسته، ولی خب اونا یه چه شعر مثل سعدی حافظ بیان قبول کنیم. حالا این هم از اون بوادیه که به آخر شما خود خود القایات، یعنی اگر واقعا گرفتی علم رو، حالا لازم نیست که حتما دانشگاه رفته باشی، نه وقتی بلدی دیگه بلدی. حالا ایشون هم محسوس این که حالا شما اگر امام علیه السلام به شما فیض میرسونه، لازم نیست که حتما از یه طریق خاصی بوده باشه، هر طریق فیض آمد اون هدف برآورده شده. مردم حفظ دین و صحت آیین و روش و دانش و بینش به خواهش صادق بخواهند از نواب عام. این همون چیزیست که عرض کردم که بعضی از شارحان نهج البلاغه اصرار دارن که این جمله مربوط به امامان معصوم نیست، این جمله حضرت علی علیه السلام مربوط به علمای غیر معصومه، غیر دوازده معصومه. ایشون هم داره میگه که مردم اگر واقعا میخوان امام زمان رو ببینن، حفظ دین و صحت آیین و روش و دانش و بینش به خواهش صادق بخواهن از نواب عام. خب نایبان خاص دیگه ارباب، نواب اربعه که خب رفتن، اما نواب عام هستن که هر کسی این لیاقت رو داره که قدم صدق اگر بره نایب عام بشه در یه حوزه خاص. نایب مطلق من اصلا باور ندارم بشه برای امام معصوم پیدا کرد، یعنی بگیم که مثلا این همونه، این امکان نداره که خب میشه خودش نداره. اینا در یه حوزه خاصی امام بهشون یه بصیرت های بینشی داده و در اون حوزه دستگیری مردم میتونن بکنن، ولی یه چیزهای دیگه اصلا اینا انکار میکنه. اگر اصلا بهشون امام بگی که به اون نایب دیگه چی گفته، این حاضر اون یکی رو بکشه. این طوره که حدیث هم داریم که در مورد سلمان ابوذر ممکنه دو تا نایب امام در دو حوزه مختلف دشمن خونی هم باشن، تکفیر کنن هم دیگر، چون دو حوزه مختلف هن هستن. اون وجود جامعه امام هست که اینها رو پوشش میده. ما تو زمان خودمون هم دیدیم دیگه، تو همین کشور خودمون دیدیم که مثلا وجود آقای خمینی یه جور بود که چپی راستی اینا رو پوشش میداد، بعد که ایشون میره چپی راستی هم گرم میخوان بکشن. یعنی وقتی که وجود جامعه تری باشه این پوشش میده، ولی اون جزئیات نمیدونن که در یه حوزه خاص نیابت دارن، در حوزه عام نیابت ندارن، همه وجود امام رو نمیتونن رپرزنت بکنن. اینو من بارها عرض کردم، از بدترین اشتباهات اینه که ما اگر کسی فهمیدیم که مثلا نایب امام هست و یه چیزی نقد کرد، فکر کنیم امام یعنی این. نه، این حرف درسته، به قلب ایشون هم اومده، امام هم اینو فرمودن بگه مثلا، ولی امام رو نمیشه خلاصه کرد در این. او برای یه جاهای دیگه یه فرمولای دیگه داره، یه کارا دیگه میکنه. وگرنه عالم اگه قرار بود با این فرمولی که این آقا میگه اداره شه، الان نابود شده بود این عالم، نبود با این فرمولی که مثلا مثلا فرقی که میاد میگه که مثلا حتما شما دروغ نگید، مثلا فرض کنید که این کارو بکنید، این کارو بکنید، کارهایی که در شر هست. خب این کارا درسته، باید هم انجام بشه، ولی خب شیطان رو هم کی اجازه نفس کشیدن بهش میده؟ دروغگوها رو هم کی اجازه زندگی بهشون میده، حیات میده؟ گناهکارا کی اجازه حیات میده؟ همه رو امام زمان اجازه حیات میده، اگه ایشون نباشن که اونا ببه میرن. پس در اون حوزه هم یه نیایبانی داره که اجازه میده اونا برای چرخ جهان بگرده، اونا هم لازمه باشن. در هر صورت من این چون بارها گفتم که این قصه رو که وجود امامان معصوم رو اگه بیاریم در حد خودمون خلاصه کنیم، خیلی ظلم به اونا کردیم و اونها در حد ما نیستن، در حد هیچ که از علمای ما هم نیستن اگه بیارمشون پایین بیارمشون. اونها خیلی فراتر از این حرف هستن و نه همه این بشر روی زمین رو اونا بهشون فیض میرسونن، بلکه اجنه و شیاطین و ملائکه هم همه زیر پوشش اونها هستن و اولیای امت که میسر هست. یعنی این که میشه از اولیای امت، حالا میگیم امام زمان رو شما نمیتونید ببینید، مگر موقعی که حضرت علی بود شما همه حضرت علی میدیدید؟ همه مستقیما با حضرت رابطه داشتن، با امام صادق مگه همه رابطه داشتن؟ خب با شاگردانشون با اولیای دیگه رابطه داشتن. میگه اولیای امت که میسر است. حالا اینا که میگن ما امام زمان نیست چه کار کوچه‌ای که به سرمون بریزیم، خب اولیای امت که هستن، قضای عقل به طلبن که مرزوق است از اشعه وجود او. قضای عقلی بخوان از این علمای امت، اولیای امت، که اونام از اشعه وجود ایشون گرفتن و فیض جود او. ندیدن صورت تنها و قضای حس و خیال. صورت قضای حس و خیاله، نه قضای عقل. بیت: آن را که روی به بهبود نداشت، دیدن روی نبی سود نداشت. اصحاب پیامبر بودن که چه فایده داشت دیدنشون؟ و هر دیده‌ای که رمد، آن دیده نتواند آفتاب بیند. حالا شاید رمد اینجا نوع بیماری باشه، نه فرا، یه نوع بیماری چشمه، مرمد میگن شده چشم. معذالک فیوز آفتاب نادید را، آفتاب نادید را نتوان انکار نبود که در شب مهتاب آفتاب را عالم روشن دارد. درسته این چشمش بیماره، نمیتونه خورشید رو ببینه، تحمل کنه، ولی نمیتونه انکار کنه که خورشیدی هست و گرما بخش فیوزات میرسونه و در شب مهتابی هم خورشید ماه رو روشن کنه. این ماه هم که روشنه از خورشید روشن. و مطلع بر اوضاع، اون کسی که مطلع آگاهه، ماه منیر را مستعیر داند. مستعیر یعنی آریت گیرنده. اگر کسی آگاه باشه میفهمه که این عالم هم آریه گرفته، یکی دیگه گرفته، و این علم او هم علم امام زمان، هبه امام زمان علیه السلام است. و همه ارباب ملل خیرات و مبراتی که از خیری صادر شود به تسدید ملک دانن، و شرور و فتنه ها که از شریع ظاهر شود به اقوای شیطان، و نه آن بینن و نه این را. میگه همه مذاهب، حالا درون اسلامی بیرون اسلامی، همه میگن خیرات از فرشته است، شرور از شیطانه. نه اینو میبینن نه اونو میبینن، نه ملائکه رو میبینن نه شیاطین رو میبینن، ولی قبول دارن که اینها از یه وسائط فیضی میاد. حالا چرا اینو قبول نمیکنین؟ اگر گویند که هدایات ایمانیه و تصرفات عادله که به حسب باطن از آن حضرت دانی از حق متعال است. یا یک کسی بیاد بگه که خب نه، این هدایت که تو میگی از امام زمان علیه السلام با اصلش سورسش منبعش هست و باید روی زمین همچین شخصی باشه، اینا از خداست، چرا میگه از امام زمانه؟ گوییم ابا الله ان یجری یا تجری الامور الا به اسبابها. البته ابا الله ان یجری یا یجری الاشیاء الا به اسباب هم این بهتر هست تو منابع حدیثی. خدا ابا دارد، سر باز میزند از اینکه امور را به جریان افکند مگر به توسط سببهایشان. و گذشت که ربطی نیست مردم را با یزدان پاک. این همیشه گفته شده، یک از اصول مسلمه که بایستی بین اون مبدأ فعال، مفیض و مستفیض یک تناسب وجودی باشه. شما اگر که به یک شی که مثلا با یک جرقه آتش میگیره یک حرارت قوی بدید، این زود نابود میشه، این حرارت رو نمیتونه تحمل کنه، باید یه حرارت ضعیف بدید. مثلا شما برید فرض کنید که یه استاد افرالی که شما استادید، مثلا ما یه کلاس کنکوری، اولین کلاس کنکور شهر قم رو گذاشته بودن، اولین کلاس کنکور بود تو شهر قم برگزار شده بود، و بعد ما بسیار خواستم خیلی کن هنر بکنیم. یه دو تا دبیر فیزیک بودن خیلی خوب بودن، خیلی روشون زیاد بود، یعنی خیلی گربه میرقصوندن. ما آمدیم روی اینا کم کنیم به صلاح. دانشگاه آزادم دو قوم چیز شده بود، تحصیل شده بود، و استاد از دانشگاه های تهران میمدن دانشگاه آزاد درس میدن. یه استاد فیزیکی بود تو دانشگاه آزاد که کتاب فیزیک دانشگاهی رو نوشته بود، حالا اسمش هم من یادم نمیاد، ولی نویسنده کتاب فیزیک دانشگاهی بود. ما بهشون گفتیم که شما قبول میکنید میایید مثلا برای دانشگاه آزاد یه مثلا 2 ساعت هم کلاس کنکور فیزیک درس بدید. قبول کرد و اومد. هفته اول همه باشو گفتن استاد دانشگاه فیزیک دانشگاهی داره میاد درس میده. اومدن. هفته دوم نصف شدن. هفته سوم بچه‌ها می‌رفتن تو حیات با منتظر کلاس بعدی بودن. ولی چرا سر کلاس نمیری جما؟ بودن منتظر کلاس بعدی هستیم. اینا میگه چیز نمی‌فهمی. ما فایده نداره همون معلم فیزیک رو بیاریم. آخرش مجبور شدم معلم فیزیک رو بیاریم. چون اون زبان اینا رو بلد یعنی میتونست در سطح اینا درس بده و می‌فهمیدن. اون نمیتونست معلمی که فیزیک دانشگاه درس میداد نمیتونست این بچه های کلاس 12 رو اقناع کنه. این اصلا به درشون نمیخورد. این دیگه همینه دیگه. از قدیم هم همینجور بود. یعنی یه نظمی داره خلاصه مطلب. این که شما میخوای یه منبری، یه جلسه، یه چیزی. بعضی چیز از سطح فکر بعضی ها بالاست. نمیشه گفت. بگیم هدر دادی و نمیتونن بگیرن. پس ایشون میگه که این ثابت شد که بایستی ربطی نیست مردم را با یزدان پاک مگر به توسط انسان کامل که نبی و ولی باشد، واسه یه واسطه‌ای باشد و خدا و نسبت خدا و عقول مجرده محض به همه علی‌السواست. یعنی خدا علی‌السویه است. فرقش نمیشه به فرق بذاری. فرق از وقتی شروع میشه که جنبه و بدن و اینا شروع میشه. مثلا خورشید وقتی که میتابه به همه یه جور میتابه. از یه جایی که این مثلا چنالایز میشن و بدن میاد در کار و واسطه های مادی میان، ابر میاد، چیزای دیگه میاد، دیوار میاد، خورشید تابشش فرق میکنه. و عقل خود رهرو به تنهایی قاصره. حالا اگه حالا ما نخواستیم نه خدا بهمون چیزی بده نه امام زمان بده، ما خودمون عقل داریم. میگه اینم ثابت شدی که عقل انسان به تنهایی قاصره. شما به یه بچه نمیگی برو با عقل خودت کار کن، میگید که باید من بهش بگم چی درسته چی غلطه. مصرع عقل رهبر ولیک تا در دوست. یه عقل رهبره شما رو میبره، اما تا کجا؟ تا دستتون رو بذاره تو دست ولی خدا، تا در دوست. از اونجا تا اونجاست فقط که ببره اونجا. البته اونجا هم تأثیر داره که بعدا مثلا به شما بگه که یه چیزی بگید با عقلتون بتونید بفهمیدش، ولی عقل رو جلوی او قرار بدی بگی که چون من نمیفهمم قبول ندارم، خب این نمیشه. باید برای بفهمی که خب میفهمیدی. باید یواش یواش یه سری چیزا رو به عنوان اصل موضوع قبول کنی، بری جلو یواش یواش عقلت روش کنه. نمیشه از همه اول بگی که من نمیفهمم قبول نمیکنم. پس باید خدای تعالی نسب امام فرماید تا هدایت مردم نماید، که اولیاء الله هم ادلاء علی الله هم، که اینها دلیلان بر خدا. این که اسرافیل وقتن اولیاء، مرده را از ایشان حیات است و نما یا نمود. جانهای مرده اندر گورتن، جانهای مرده اندر گورتن برجه از آوازشان اندر کفن. اینا مردن ولی اینا صدا بزنن بیدار میشن. بلی در این آن که اسباب میکند خدا میکند با دید توحیدی و مظهری، زیرا که چون اسقاط اضافه وجود از ماهیات اسباب کنی و وجه الله را در آنها ببینی و مظاهر را در اسماء و صفات حق تعالی گم کنی، اسباب نماند و حق بین شوی. به این معنی که گفته است دیده خواهم سبب سوراخ کن. البته اگه میخوای بگی همه کار خدا میکنه، به این معنی هیچ اشکال نداره. مادرت هم که به شما قضا میده خدا است، پدرت هم به شما دستگیری میکنه خدا است، معلمت هم به شما توضیح میده خدا است. این یه بینش دیگری است. ولی اگه میخوای بگی خدا باورای امام و پیغمبر و بشر، بعد میگی این کارو خدا میکنه چرا نیازی به امام داریم، این اشتباهه. بعد یه استراحت بفرمایید بفرمایشو فرمایشونو بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
بودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فرمایشات مرحوم حاج مولانا هادی سبزواری رو میخونیم در این فصل تحت عنوان هدایت. میفرمایند آنچه معثور است و مشهور است. معثور یعنی چیزی که از گذشتگان برای ما مانده و مثل روایات معثوره یا ادعیه معثوره که حامل الارض هو الحوت، حامل زمین ماهی است. البته در حدیث اینجور هست که ان الارض بما علیها محمولتون علی الحوت، زمین با آنچه بران است بر ماهی است. تأویلش والله یعلم، تأویلش و خدا میداند آن است که، یعنی ممکنه ما اشتباه کنیم. یه بالاخره اون که ما داریم میگیم در اصطلاحات گذشتگان هم تعهادیث هم ادبیات اینا هست که زمین بر روی ماهی است، یعنی پایین ترین درجه زمین یک ماهی است که کره زمین روی یک ماهی است. حالا ایشون داره تعویل میکنه. تعویلش آن است که عالم صورت و عالم معنی مطابقند یا متطابقند. بروج نور سوری، بروج جمع برجه، اینا بر اساس هیئت قدیم هست، نجوم قدیم که برج هایی بوده که مثلا به صورت تابر که این ستارگان یا افلاک در اونجا بودن. حالا من خودم خیلی وارد نیستم به اسامیشون. برج های نوری سوری یعنی صورتی ظاهری در عالم هستی 12 هست. ما 12 برج داریم دیگه. بله، قرآن هم میفرماید که عدد شهور عند الله 12 تا، عدد ماه ها در نزد خدا 12 تا، و آخر برج برج حوت هست، یعنی آخرین برج برج حوت ماهی. پس برج نور حقیقی که نور امامت هست نیز 12 هست. این نور ما داریم نور ظاهری رو میگیم، بعد میفهمم نور حقیقی هم 12 برج داره و برج اخیر یعنی آخرین برجش هو المهدی القائم بالحق علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آن حضرت به جای برج حوت است برای کواکب امامت و ولایت و نور هدایت بصیرت و نور هدایت بصیرت و حاملیت محمول است. حالا حاملی ببخشید اینجا تموشه نقطه هست، این راستار خیلی خوب عمل نکرده. و حاملیت محمول است بر قیام صدوری از به نور او علیه السلام. یکی از اصطلاحات خوب مرحوم صدر مطلحیم قیام صدوری است. بعد از آقای آدمی هم که ایشون در این زمینه تحقیق دارن. شما مثلا فرض کنید یه وقتی یه چیز رو دستتون میگیرید اینجوری، این قیام داره، شما این قیام صدوری نیست، یعنی این یه جوری قیام عرضی است، یه جوری این به این تکیه کرده، اما وجود این قلم بر روی دست من ناشی از دست من نیست. ولی یک تصویر رو الان شما تو ذهنتون ایجاد کنید، تو قوه خیالتون ایجاد کنید، حالا تصویر حرم امام رضا علیه السلام این رو ایجاد کنید، این تصویر قیام صدوری داره به شما، یعنی شما این رو صادر میکنید، از خودتون ایجاد میکنید، انشاء میکنید و دم به دم مینتینش میکنید، سستینش میکنید، سرپا نگرش میدارید مدام. این بیش میشه قیام صدوری. و ایشون نظرشون این بود که بعضی از درجات علم قیام مثل علوم ذهنی، علوم خیالی قیام صدوری دارن به نفس، انشاء نفسن. بعضی درجات علم البته افاضه هستن از بالا به نفس. حالا ایشون حاج مولانا هادی سبزواری میفرماید که وقتی میگن که این زمین بر پشت ماهی است، یعنی ماهی این رو سرپا نگه داشته به قیام صدوری. حالا این ماهی حقیقتاً حضرت مهدی علیه السلامه که زمین قیام به او داره، قیام صدوری نه قیام. دیدید قدیما تو میتولوژی یونانی ها از اطلس، واقعا نباتی اطلس نمیدونم دیده بود یا نه شما به عمر شما دست نمیده که یه هرکولس بود مثلا یه کره زمین رو رو پشتش گرفته بود، روی دوشش گرفته بود. اونا تو میتولوژی اسطوره های یونانی اونجوریه که اونا میخواستن همین مفهوم رو بگن. کیه که اینو سرپا نگه داشته؟ اون پهلوانی که این مثلا کره معلق سرپا نگه داشته چه میتولوژی براش درست کرده بودن؟ ولی در بینش صحیح توحیدی اون پهلوان، اون قهرمانی که این زمین رو سرپا نگه داشته، ولی خدا، خلیفه خدا در عالم هست. پس ایشون میگه اینم این جملات رو هم شنیدی، تعبیرش اینه، این میتولوژی ها، این اسطوره ها که شنیدی اگر بخوای حقیقتش رو بفهمی، یعنی زمین قیام صدوری داره به نور او علیه السلام، یعنی از نور وجود او این ایجاد میشه، بر پا نگه داشته منتین میشه و اگه اون نباشه این متلاشی میفته زمین، یعنی زمین نیست که بیفته زمین. بله. شبهتان و حل، یک شبهه و حل. شبهه دیگر در این مقام آن است که بدن مرکب است از عناصر اربعه که مدام در تنازع و تسارع اند به انحلال. میگه که خب بدن میخواد این شبهه طول عمر امام رو میخواد مطرح کنه که ایشون بدن داره دیگه، بدن هم یه جسم مادیه که دائم در رو به زواله، پس چگونه می شود آن حضرت مدت مدیدی باقی بماند؟ جوابان است. این جمله هم خیلی خوبه، کاش انسان در همه زمین ها این جمله مد نظرش بود، نصب العینش بود. یه لا داره، من این لا رو متاسفانه دیلیت کردم. لا تقدر عظمت الله سبحانه علا قدر عقلك فتكون من الهالكين. این رو اگر کسی میفهمید، نتیجه علمش، کلاساش رفتن، دانشگاه رفتنش این میشد، خیلی هدایت شده بود. اندازه مزن عظمت الله سبحانه را بر اندازه عقلت که از هلاک شوندگان باشی. یعنی اون کسی که میگه که خب بدن از بین میره شون چرا مدهدی؟ جواب درستش اینه، جواب اصلش اینه که عظمت و قدرت خدا را به اندازه عقل خودت کوچک نکن که هلاک شونده باشی، که هلاک میشی. هر کس که خواست به اندازه فهم خودش حقایق رو پایین بیاره و خدا رو به عقل خودش بفهمه، در عقل خودش و اعتماد نکنه بر آنچه که اولیای خدا، دین خدا، وحی، جبرئیل امین اینا گفتن، هلاک شده، از هلاک شوندگان باشه. هر کس که اینطور شد، شما ببینید همش همینه، همه اینا که علم برداشتن، کتاب نوشتن، ادعا کردن، همش برمیگرده به همین جا که هرچی رو نفهمیدن انکار کردن، گفتن به عقل ما جور در نمیاد، پس نیست. میگه اگه بخوای به اندازه عقل تصمیم بگیری که چی درسته چی غلطه، هلاک میشی. بس اعتماد کنی به وحی، به کسان دیگری، ایمان داشته باشی.
دو نوع آرگومنت که نزدیک هست، یه آرگومنت که باید بگی که این کار شدنی هست یا نیست، یه آرگومنت دیگه اینه که بگی که خدا چرا یه سنتی که داره مثلا تغییر، مثلا فرض کن سنت اینه که معجزه انجام نشه به جز یه سری مواقع خاص، مثلا خدا بالاخره یه سری قوانین گذاشته که عقل مردم بتونن با این قوانین بالا پایین بکنن، یعنی به اصطلاح هم خود این معجزه است همون لحظه که در اتفاق افتاد، ولی دیگه خدا این معجزه رو انقدر دائمیش کرده که مردم بتونن
روتین میبینن،
بله، حساب کتاب
پردیکشن کنن،
مثلا بدونن که بالاخره اینجوریه مثلا. بعد اون موقع یه آرگومنت اینه که بگن که خب نه، خب خدا روتین گذاشته که مثلا این اتفاق بیفته. مثال بگم مثلا سن 70 سال 80 سال باشه، چرا باید توی کیس خاص بیشتر باشه؟ مثلا نیاز به این که اون بیشتر باشه چیه؟ نمیگم اون آرگومنت اولی رو با قدرت خدا میشه جواب داد که مثلا حالا یک کسی هم دروندینی بخواد صحبت بکنی تو قرآن رو میدم مثالش آدم پیدا بکنه، ولی اون یکی آرگومنت که چرا خدا رو اون سنت،
خب اونو دلیل نداره ما همه حکمت همه کارهای خدا رو بتونیم بفهمیم. من بعد الان میتونم بعد 7 8 10 تا فلسفه ببافم، ولی یقین ندارم کدومش حکمت خداست. برای چی خدا این کارو کرد؟ میشه خیلی هم گفتن مثلا دلایل خاصی آوردن، ولی این سوال یعنی خود جهان را از منظر خدا دیدن که خیلی سخته کسی بخواد از اون منظر ببینه، بس کسی خدا خودش بهش گفته باشه یا دیگه در حد مثلا اون صادر نخستین اولین مخلوق باشه که از اونجاها داره همه چیز نشأت میگیره. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این سوال دومی سوال مثلا جواب درستاری باشه، اصلا موضوعیت هم نداره. حالا سوال
من حس میکنم خیلی ها که این قضیه رو زیر سوال میبرن، حالا مستقل از اینکه نیتشون چی هستش،
حکمتشون میخوام بدونم،
من اینا رو اگه مثلا چالش بکنه بگین خدا این قدرت رو نداره، نمیگن نه نداره.
بله اهل سنت که مثلا اینجان چالش رو نمیزن.
بله میرن رو این که میگن خب چه لزومی داره که خدا تو این کار خبر.
البته بعضی موقع اونا میگن که مثلا آخه میشه یعنی این چیزی، هم حتی ارسان حالا من گفتم نمیگن، میگن مگر اینکه مثلا میگه خب مگر قدرت خدا بعیده که این نمونه ها بگی وقت ساکت میشن. خب چراش هم که مگر حالا
حتی اون اهل
شیعه ای که حالا ما مثلا ازشون میگیم خدا چرا واسه از عرب پیامبر انتخاب کرده باشه؟ میتونه جواب بده؟ البته میشه یه جوابی دادا که اصلا پیامبر انتخاب نشده یه جوری بوده اینا. نه اگه بخواییم این چراها رو بگیم، چرا نماز صبح دو رکعته؟
نه عرض من این نبود، میخواستم بگم این جواب جواب خوب، میگم برای کسی که به قدرت خدا اعتقاد داره این جوابه. فکر نمی کنم سؤال واقعی، شاید اون لحظه به یکی
خب اون کسی که اصلا به خدا و قدرت خدا اعتقاد نه اصلا تو این بحث امامت اصلا نیست، او بس یه جا دیگه اصلا باش بحث کرد.
فکر میکنم ممکنه اون لحظه چون به سوالش خوب فکر نکرده بگه که دلیل اینه که خب چرا مثلا یه شخص میشه 80 سال دونه کنه، ولی وقتی توجهش آدم بده به اون سوالش، اون موقع میگه نه قبول دارم که خدا میتونه یه نفر رو خیلی فراتر نگه داره، ولی خب چرا باید این کار بکنه؟ اون موقع
خب سوالش اون سوال دومی سوال درسته نیست. چون بخواه یعنی ما بایستی که پیشبینی کنیم همه غیب رو، همه حکمت خدا رو بتونیم جواب بدیم. اگر خدای قبول داریم و امکانش هست، یک امکانش رو پذیرفتیم و دلایل عقلی مسلم بدون هیچ چیزی وجوبش هم ثابت میکنه، شخصش هم نقل چیز میکنه تایید میکنه، دیگه بحث ندارم. برهان که نمیتونه شخصشو تعیین کنه، برهان نمیتونه ثابت کنه، برهان کلی بدون معجزه و مثلا کیس های مصداقی، حتی پیغمبر اکرم پیغمبر بود، اونو اصلشو فرضشو میکنه، مقدماتشو میشه، بعد دیگه از روی معجزه و دلایل درون دینی و برهان کتابش اینا میفهمه معجزه بوده. امام زمان علیه السلام رو هم امکانش که اگه امکانشو پذیرفتیم، وجوبش هم با دلایل عقلی میپذیریم، شخصشو با دلایل نقلی بس بپذیریم، مگر اینکه کسی وجوبشو نپذیره. منتها شما سوالتون اینه که چرا لطفا لزومی داره که مثلا این رینیو نشه، مثلا بشه مثلا چیزا اسماعیلیا مثلا 100 تا 200 تا امام زمان دارن، اونا هم باز درون دینی جوابشه که اونا میگن وقتی که اون شخص بخصوص بیاد جهان به قیامت نزدیک، در آستانه قیامته و جهان پر از قسط و عدل میشه. بنابراین اینطور باشه، اونم تازه سن حکومت رو بین 7 9 11 یعنی چیزی گفتن، یعنی اینطور نیست که مثلا 1000 سال ظاهر باشه و در 1000 سال باز هنوز جهان پر از ظلم و ستم باشه، بگیم هنوز نشده. برای اونا درون دینی جواب داده میشه به نظرم. ولی اگه اون چرایی که چرا خدا این کارو میکنه رو بخوایم بفهمیم، بودی بس از زاویه دیده.
من بیشتر هم منظورم همون گی بودش که یکی بپرسه چرا باید یک شخصی ممتد چیز باشه، نگه با ورز این که وجوب رو قبولن بکنه، بازم بگه که چرا شما مثلا
مثلا حالا من یه جواب خدا همجه میدم. خدا میخواسته که یکی از فرزندان امام حسین این طور بشه به دلیل عشقی که به امام حسین داشته، به کجاش ایراد داره، قاطی نشه دیگه. حالا اگه میگه من خدا نمیتونه مثلا چی کنه اینها،
نمیدونم همون فرزندان امام حسین هم باز میتونستن
باشن، باشه، ولی خب قاطی میشه دیگه، خیلی گمگور میشه. ولی یکی که هنوز نسبش مشخصه، یعنی وقتی که اگه قرار باشه بیاد این ور اون ور چی ته 5000 سال 10000 که میگه اتفاق میفته، ولی دیگه گمگور میشه، با یقین نمیشه این چیزو نگرد. مثلا یه مثال جواب من دارم، ده ها جواب دیگه میشه بهش.
یه مثال اینه که از علمان گفت که لاحت جهت این که حالا فقط مثالش گفته بشه، اون گفت کسی که مثلا حالا 11 بار لامپ روشن میشه هی میزنه میشکنن، خب دیگه واقعا بستگی به لیاقت خود ما داره، یعنی خود لیاقت انسان ها دیگه 12 همی نداشته بحثه به اینکه دیگه انقدر زدن لامپ شی کندن لامپ 12 همی رو حالا برحال
بیشهر داری هستن.
ولی این مثال یکی از علما میذاره که
و خب آقا حمید دوباره سوالش میکنه که خب همون غیبتی ها مثلا همون
نه دیگه لیاقت ما دیگه لیاقت نداشتیم دیگه،
نه میگه او بگه یکی بره یکی دیگه بیاد،
نه بس در اصلا اینی که حالا اگه ظاهر بشن لیاقت ما نیست،
نه میگه ظاهر نشن همونجور که پنهانن صد سالم کنن یکی دیگه بیاد،
نه فرزند به فرزند.
آقای دکتر یه مسئله هست که ایشون چون معمولا وقتی که ما مسئله ای رو مطرح میکنیم گاهی مسئله در فضای درون دینیه گاهی در فضای برون دینیه، الان ایشون سوالش درون دینیه به زور میخواد ببره برون دینی، اصلا این نمیشه اینا، یعنی در ما به عنوان برون دینی هیچ پاسخی رو به عنوان پاسخی در واقع مقبول نمیشه این رو، چون سوال اصلا در اون دینیه و همین خاطر معمولا در همین علوم میگن یه مقدماتی رو، و ما هم وقتی که علمای ما میگن شما وقتی که موری میتونی بحث نبوت رو مطرح بکنی که ما قبلش بحث در واقع توحید رو مطرح کردیم، امامت هم وقتی قابل تر هست که بحث نبوت و بحث غیبت هم وقتی مطرح میشه که اصل امامت، یعنی اگر نپذیره شما هزاران پاسخ رو که بدید با نگاه بروندینی همه پاسخ ها محل تأمل هستش، اینا جز این که طرف اینو بپذیره، این مقدمات نپذیره هر چیزی رو که بدیم باز یعنی دیگه مثل جناب استاد طرف میتونه بگه خب باز چی، یعنی سوال همچنان
بله اگه کیس از کنم به کیس مصداقی برسه که باید نقلی و دروندینی چیز کرد.
اصلا
که من سوال چیکار حالا اگه مربوط نبود جواب اگه سوالتون طولانی باشه اینکه من شما قرار مدرسه سرای کنید تمام میره بفرمایید
زمان خودتون
دیگه چرا خاموش شد دیگه زمان دیگه
ادب.
سوال من اینه که حالا با توجه بحث زمان و اینها بحث خصوصیات اینا، سوال من خیلی بنیادیه و اون اینه که آیا روح میتواند جسم رو از نیازمندی های اصلی خودش هم بی نیاز کنه؟
بله.
مثلا یه روح کاری بکنه که جسم مثلا احتیاج به خوردن آشامیدن هم نداشته.
آقا حسن زاده
پیرو همون مال حضرت رو اگر شما حضرت رقیه بودن که قبرشون چیز شده بود
آره
که سه روز حتی نیاز به دستشویی رفتن یا آب خوردن هم حتی
نداشت که بعد گرفته بود رو پاشون. من آقا یک کیس هم آقا حسن زاده میفهمیدم، میگه من کسی رو میشناسم که از نسیم سحر فقط غذا میخوره، صبح حال هنگام سحر میاد تو ایوانشون وای میسه نفس میکشه دیگه همون غذا شه
ما سرما
ما سرما میخوریم، یعنی میشه ولی ضرورت نداره، یعنی رسول الله من کردن از بسیار از این چیزا گفتن که مثل من باشید چون تو این جای برکات دیگری که اینجا تو بحث خصوص علی دوستانی که بودن بحث ادریس علیه السلام ادریس این چنین بود، بلکه بویا چندین سال، حالا صد سال هزار سالشو نمیدونم، قضا نخورد. ولی رفعتش رفعت مکانی بود، رفعت مکانتی نبود. خب بخونیم که به مسیح هم برسیم، آخر ما سفر هستیم که این ایام هم درک کنیم. اول جواب اول این که گفت که عظمت خدا را به اندازه قدر عقلت اگر بکنی از هلاک شوندگان باشی. چون بس فرمود که بودن حضرت در زمین به مدت مدید، چون بودن عیسی علیه السلام است در آسمان در عهد بعید که اهل ملت محمدیه و غیر اون قائلا و در قرآن مجید فرمود و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم، نکشتن او را و به دار نکشیدن او را، بلکه به نظرشون چنین آمد. و خضر علیه السلام شخص انسانی است و همگان به حیات سوری او از عهد موسی علیه السلام تا حال قائلا و در مظاهر قهر شیطان مرکب جسمانی است و به حیات شخص او در همه اوقات قائلا، با این همه سریان حکم و جریان دارن. این وقت میگن که زائده، ممکنه نباده بوده. در اصل میگه که حالا چرا خضر باید مثلا فرض کنید خضر عیسی با شخصش باشه، خدا میدونه. میگه درون دینی با جواب دیگه، کسی قبول نداره حضرت عیسی علیه السلام زنده است، باز میگه که نه. ایشون میگه که خب شیطان هم در مظاهر قهر جاودان است تا روز قیامت خدا بهش مهلت داده، و این هم یه شخص مرکب است، چون جنه از جنه مثل چیز نیستن، مثل فرشتگان و جبرئیل نیستن که بدن نداشته باشن، بدن دارن، و این هم خدا بهش تا روز قیامت مهلت داده. عجب است از بعضی که به وجود نوعی و صنفی قائلند. این پاراگراف رو میگه که عجب میکنیم از کسانی که میگن که نوع امام زمان، حالا تقریبا شبیه حرف شما، البته نه به این شکلی که شما فریزش کردی، یعنی شما با ما سوال گفتید، نه ما دبل ادوکیتی گفتی این قضیه رو. میگه بعضی ها این قائل رو دارن، قائل هستن به این که به صورت نوع امام زمان یک نوعه و هر زمان یکی میاد از اون امام زمان، مثل شبیه اسماعیلیه. میگن که بعد از این فلسفه جدید ایران هم یکی دوتاشون حرف زدن، من نمیدونم الله و علم، البته نم علمای دینی، از این آدم ها که مثلا شهرتی به فلسفه داشتن. به هر حال ایشون میگه عجب هست از اینها که میگن وجود نوعی و صنفی، و چون نوع و صنف را محفوظ به تعاقب اشخاص میدانند. اینجا یعنی حضیت در لغت یعنی هزیان، ولی اینجا مکسنس نمی کنه. و هویت را به تشخص، اگر میگفتن ماهیت هویت یه چیز مثلا، ولی هزیت نمیده معناشون چی بوده، مرادشون چی بوده. میگن که خب پس چرا هم به این میگیم امام زمان، به اون میگیم امام زمان، به همه میگیم امام زمان؟ میگه برای اینکه اون یه روحانیت کلی در همه این هاست، در حالی که کلی، حالا کلی وجود داره آیا جدای از اشخاصش، یه بحثی است تو فلسفه که کلی طبیعی آیا جدا از اشخاصش وجود داره یا در ضمن اشخاصش وجود داره. اگه ضمن اشخاص باشه خب هر کدوم یکی هم مانند تشخص مراتب اسنان انسان طبیعی به روح جزئی میشود. مثلا فرض کنید که شما دندوناتون چند تا هستن؟ 32 تا هستن. بعدی که دیگه
رامی نظر
نه رامی معلومه چهار
تا هستن. آره 32 تا هر چند تا. میگه که اینا خب همه رو بهش میگه دندان، ولی روح شما، نفس شما در هر کدوم از اینا جدا جدا حضور داره. بازم میگید مثلا فرض کنید این دندان منه، این دندان منه، دندان من. اینجوری میگه عجبه این استدلالا رو آورده.
فقط شیطان که تا روز قیامت وقت نداره که، تا وقتی الهی آمد وقت معلوم تا
صبح
امام زمان
هست، روایت هم داره. خب اونم امام زمان هم قیامت تقریبا برپا میشه دیگه.
نه تو زمان امام زمان هم ممکن باشه هست شیطان
هست دیگه، بالاخره اون کسی که میکشه امام زمان رو،
ولی خود امام نه، اون نفس اماره، یعنی بعدش نفس اماره فقط.
خب اونم مظهر چیزن دیگه، اونم همه مظهر شیطان هست.
ولی چون من سوال کردم گفتم چون نفس اماره که خب خیلی وحشتناک‌تر از شیطانه، یعنی شیطان خیلی راحت‌تره باهاش مقابله کنه تا نفس اماره. توی مثلا امام سجاد هم خودتون می‌رسن تو دعای خمس سجاده اول از نفس کلی شکایت می‌کنن بعد از شیطان. ولی چند تا روایت داریم که امام زمان یا امام علی گردن شیطان رو می‌زنن در اون زمان.
حالا بر آخر کار زده میشه گردنش، ولی الان هم زده پیغمبر گردن شیطان خودش. البته شاید اینجوری بس هم کرد، ولی در کل حالا خیلی موضوع ما نیست. موضوع اینه که این تا اون موقع هستش، تا این مدت زیادی هستش. ببینیم که اگر وقت داریم برای چه بین قسمت، اگر نکه به مسیح بپردازیم. این من تا اون اشاره میکنم، سیقه یعنی سیقه های قیوم و قائم و قیامه. این که گفت که قائم لله، زمین یه قائمی داره، میگه صیغه های قیوم و قائم و قیامت از یک ماده مأخوذن و قیوم مبالغه قائم است و قائم اسم فاعل است و قیامه مصدر قائم است. و چون مبدأ غنی باشد خود علت غایه فعل خود است. یعنی اگر کسی بی نیاز باشه کاری میکنه، یک موجود بی نیاز وقتی که کاری میکنه، نمیگم برای چی میکنی این کارو، برای غیر خودش نمیکنه، برای خودشون کار رو فقط انجام میده. مبدأ خود غایت فعل خود است و قیامت قیام اندالله هست. وقتی چیزی در نزد خدا می ایسته قیامتش میشه. بعد از آن که قیام اندن نفس بوده تا وقتی که شخص نزد نفس خودش ایستاده، یعنی خدمت به نفس خودش میکرده، قیامت نداره. وقتی که در خدمت خدا میایسته قیامت شده براش، خدا رو میبینه در خدمت خدا، از قیامت. پس قیامت کبرا که نهایت سلسله طولیه سعودیه است، یعنی قیامت کبرا آخر خط عروج انسانه، قایت ظهور قائم باشد. وقتی که قائم خیلی ظاهر میشه، الان گفتیم این قائمه مخفیه، اگر قائم به قایت ظاهر بشه قیامت کبرا شده. و تا قیام قائم بالحق نشود قیامت قیام نکند. گفتیم قیوم مبالغه است. باید دانست که این صیغه اختصاص به حق تعالی دارد، یعنی خدا قیومه. چه حق؟ چون عرض قیام به موضوع ندارد. کسی که روپا خودش بیسته فقط خدا روپا خودش میسته، یعنی پا اصلا معنا نداره، ولی مقصود این که متکی به چیز دیگری نیست. عرض متکی به چیز دیگری، فقط خداست که اتکا به چیز دیگری نداره. و چون صور جسمیه و نوعیه قیام به ماده ندارد، و چون نفس قیام به ماده به معنی متعلق ندارد، یعنی خدا مثل نفس هم نیست، مثل صورت هم نیست، و چون عقل کلی قیام اعتباری به ماهیت هم ندارد که انیت بهده است و قنای صرف یا قنای صرف. خدا وجود بهد یعنی وجود محض و قنا و بینیازی صرف. و هر یک از ممکنات علاوه بر قیام به ماده خارجیه و قیام به ماده عقلیه، قیام صدوری به فاعل هم دارن. پس اوس قائم به ذاته به قول مطلق، فهو القیوم تعالی شأنه والقائم قائم به. این قائمه قیام به خدا داره. و هو القیم به امر عباده غیبا و شهادتا. این قائمی که ما گفتیم کسی است که قیامش به خداست، بالحق قیام کرد، یعنی بالحق به توسط خداست. و قیم به امر عباد خداست، قیمشونه. و غیب باشه یا شهادت باشه قیم اونهاست. حالا این رو میخواید اینجا دیگه انشاءالله این قسمت رو تمام کنیم، ولی اشارات به گمنامی قریبی باشه برای بعد انشاءالله آقا میسن به خیلی